أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم اللهم صل علی محمد و عجل فرجه و اهلک ادبهمش. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم که لطف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است بر ما که اجازه دادن اون چه که خدای متعال برشون وحی کردند به عنوان کلام الله مرحمت کردند، اون رو در اختیار مسلمانان در اختیار ما قرار دادند. چون
شما من خجالت دارم از خودم
چون همه می دانیم که وحی در واقع یک ارتباط ناپیداست، ما نمی توانیم در میانه راه وحی بخوایم دخالت بکنیم. وحی هم بر پیامبر شده است، قرآن هم بر ایشون نازل شده و هر کس ادعا میکنه که قرآن بر اون نازل شده دیر نشده، میتونه ادعا کنه و اثبات کنه. و اون کسی کلام خدا را به تمامه گرفته است و میداند و میفهمد که او مخاطب اصلی قرآن است. ما مخاطب اصلی قرآن ما نیستیم، ما تلاوت قرآن رو از رسول خدا، از اهل بیت و همینطور پله پله به پایین شنیده ایم. اون کسی کلام خدا، مراد خدا، مقصود خدا را میداند که خدا با او سخن گفته است. به لطف پیامبر اکرم به امتشون که ایشون رحمت للعالمینن، به لطف و عنایت امام زمان علیه السلام که شریک القرآنن، در واقع ما رو هم بهرمند کردن، به ما اجازه دادن قرآن تلاوت بکنیم. و این امیدواری هست که ما هم انشاءالله بهره ببریم از تلاوت قرآن. این که عرض کردم قرآن کریم مخاطب اول و اصلیش رسول خدا صلی الله علیه و آله است و ایشون تمام مراد و مقصود خدای متعال میدانند، این به این معنا نیست که در دیگر جاها مطلقاً راه بسته است. نه، دیگران هم میتوانند بدانند به شرطی که آداب مواجهه با قرآن رو به تعلیم اهل بیت اون رو مقید باشند. قرآن کریم فرموده است که این چیزی که نازل شده تبیینش بر عهده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. لتبین للناس ما نزل الیهم. آیه 64 و 44 سوره نحل رو تلاوت بفرمایید. سوره نحل آیه 44 و 64. خب حالا وقتی که این باب باز شد، به ما هم اجازه دادن قرآن تلاوت کنیم، به ما هم دستور فرمودن قرآن قرائت بکنید و به ما دستور دادن که تدبر کنید در قرآن، بد نیست یه توجهی بکنیم ببینیم آیا ما چنین کاری رو میکنیم و آیا اساساً چنین کاری رو بلدیم یا اصلا این کار یک امر پیچیده و مغلقی است که ما از عهدش بر نمی آییم. بنده چند نوبت توی کلاس هایی که بود مثلا از دانشجوها پرسیدم که تدبر یعنی چی، وقتی هر کدوم نظر دادن تو رشته های قرآنی گفتم همین بسه، برای اینکه پاسخ معلوم شه که شمایی که اینجا نشستید هیچ کدومتون در تدبر مثل هم حرف نزدیم. حالا من فهمیدم تدبر اینه، باشه یه راه عملی به من بگید که من از این به بعد تدبر کنم. این که قرآن فرمود افلا یتدبرون القرآن، این که حضرتشون فرمودن لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر، این کار اگه نشدنی باشه، خودش یه امر پیچیده‌ای باشه که منوط باشه به یه مثلا تیه طریقی، به یه دانش و علمی که اصلا هیچی دیگه منتفیه دیگه، عوام الناس که فاتحهشون خونده است، همینطوری بیان جلو بیان جلو تا برسیم به چند نفر که اونا خصیصینن و اونها میتونن این کار رو انجام بدن به لحاظ روشی، نه به لحاظ توفیق. چون ممکنه یه چیزی رو همه بلد باشن ولی در عمل اونا که اهل تقوان توفیقش رو پیدا کنن. ببینید، یکی از چیزهایی که بالاخره مقدمه تدبره، لازمه تدبره و بلکه نقطه مقابلش اون چیزیست که زمینه تدبر رو به صورت رسمی از بین میبره. البته خدای متعال همواره و در هر شرایطی میتوانن لطف بکنن به من یه چیزی رو بفهمونن، ولی اون چیزی که به اصطلاح شکل کلاسی که کاره و میشه منتقل کرد در تدبر، حداقلش اینه که اگه من میخوام قرآن بخونم با شتاب زدگی از آیات عبور نکنم. حداقل اینه که یه آیه رو که خوندم، حالا فرض کنید شما ختم قرآن دارین میکنید، امروز جزء چندم رو دارین میخونید، حالا خوندین اقلا دو تا آیه رو یک توقفی بکنید که خدایا چی گفتین اینجا، چیه این داستان. دقت کنید، اگر تدبر کاری باشه که انجام اون و به دست آوردن نتیجهش دست ما باشه، معناش اینه خود ما کلیدو میزنیم، داریم تدبر میکنیم، خودمونم نتیجه رو میگیریم. درسته؟ این دیگه اصلا کلام الله نمیشه. کلام الله یعنی این. عنایت کنید، الان من دارم عرایض رو تقدیم شما میکنم، اینی که من دو دقیقه دیگه چی میخوام بگم کلیدش دست شماست؟ نه. دو دقیقه بعد اگه من عرضی رو تقدیمتون کردم، شما فقط کافیه اونو شنیده باشین فهم عارض میشه. درسته یا نه؟ این حالتی که شما الان در شنیدن سخن کسی دارین، این حالت رو میگن حالت انفعال. ببینید، شما اراده کردین اینجا بنشینید و اجازه دادین یکی سخن بگه، شما تنها کاری که میکنید سخن او را میشنوید، فهم داره خودش اتفاق میفته. شما نمیتونید بگید این داره اینو میگه، من یه چیز دیگه ترجمه میکنم. بله، شما میتوانید این سخن رو ضبط کنید، پیاده کنید، چهار تا جمله‌شو درآرین برای اینکه حال گوینده رو بگیرید، بعد سر و تهش رو قطع کنید، یه چیزای قبل و بعدش اضافه کنید، فتوشاپی یه کارایی بکنید، بعد برین توی این مجلات زرد و روزنامه‌های زرد مثلا حالا مجازی پخش کنید، بگید فلانی اینو گفته منظورش این بود. این کارو میشه کرد. بله، این نسبت دادن به گوینده است، سخن گوینده این نیست. چرا که در مقام دفاع گوینده میاد میگه آقا من منظورم این نبود اصلا، من اینو نمیخواستم بگم. قبلشو ببین، بعدشو ببین. خب عنایت کنید، اگر منی که بشرم، مایی که بشریم، اینجا نشسته ایم، یکی از ما سخن بگه، بقیه برای اینکه سخن او رو بفهمن باید گوش کنن، ساکت باشن. او حرف میزنه، اختیار کلام دست اوست، او میگه من منفعل میشم. درسته؟ گاهی حرف او منو خوشحال میکنه، گاهی مضطرب میکنه، گاهی میترسانه، گاهی ناراحت میکنه، گاهی امیدوار میکنه. درسته؟ رشته کلام دست اوست، افسار سخن دست اوست. درسته؟ در مورد کلام خدا بلا تشبیه همینه. من کارم اینه، اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلکم ترحمون. گوش کن خدا چی میگه، درونتم آروم کن، باشد که مورد رحمت خدا واقع شوی. که این باشد خدا از عهد هزاران عهد مخلوقات محکمتر و قطعی تره. به هر حال عرض به خدمتتون که من اگر بخوام تدبر بکنم تا یه جایی کار منه، بعد بقیهش لطف خداست، چون کلام صاحب داره. من قرار نیست از لابلای متن معنا بکشم بیرون. این کاریست که امروز مد شده ها، مخصوصا در جهان غرب، به عنوان نقد متن، بررسی متن، فهم متن. این مکانیزم در همه جا معتبره، در کلام خدا معتبر نیست، البته در جاهای دیگه هم خطا داره ها. یعنی اگر شما میخواین ببینید حافظ چه گفته و مرادش از این مصرع که می خور که هر که آخر کار جهان بدید، منظورش چه میه، خودش باید بگه، تو نمیتونی بهش ببندی این شراب نجسه. درسته اونجا هم همین مسئله هست. به هر تقدیر من میخوام کلام الله رو تلاوت بکنم، انشاءالله میخوام تدبر بکنم، قطعا شتاب زدگی سرسری خوندن اصلا نمیگذره اون اتفاق بیفته، نمیگیم محال اتفاق بیفته، با اضطراب نمیشه. شما وقتی میخواین به دانش آموز درس بدین، یه دانش آموز تو کلاس هیجانی مضطربه داره این ور اون ور، میگه دقیقه بشین گوش کن چی دارم میگم، میخوام یه آدرس بدم بهت، به بابات بگی حواست رو جمع کن، میخوام یه شماره بدم اشتباه نکنی. این مزاج ماست دیگه. خب لذا قرآن با آرامش نازل شده، لتقرأه علی الناس علی مکثل، بعدم با احترام خونده بشه، بعدم با آرامش شنیده بشه، تا ظرف وجود من در آرامش بتونه اون حقیقت رو تلقی بکنه انشاءالله. این مقدمه البته جای گفتگو زیاد داره، ما از این عبور میکنیم، میریم آیه از آیات قرآن رو تلاوت میکنیم. مثلا بسیاری از آیاتی که خدای متعال از اقوام پیشین برای ما گفتن، یا از رفتار اقوام پیشین، یا از رفتاری که مسلمونا دارن انجام میدن، یا آیندهی که در انتظار کسیست به جهت این رفتارش، اینا رو خوندیم. ولی خدایا ببخشا، برای ما هیچ خاصیتی نداشته. قرآن فرمود ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. داستان چی بوده، کی بوده، راجب چی بوده، اینا مهم نیست. انما النجوى من الشیطان، نجوا از شیطانه، میخواد شما رو محزون کنه. چیه؟ کاری نداریم اصلا. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. کیا بودن؟ آقا اسمشون الان مهم نیست، جنسشون چی بوده که یه وقت من مصداق فی قلوبهم مرضون نشم؟ کاری ندارم. من میخوام بگم وقتی این آیات رو من میخونم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، هیچ تکون نمیخورم که آخه بر چی داری به من میگی خدایا؟ شما رفتین یه کارخونه میخوان تأسیس کنین، شما یه کارخونه دارین، دستگاه های مکانیکی فلان، من میگم آقا مواظب باش، دستگاه خطر داره، این چرخنده میچرخه، محور میچرخه، یه وقت لباسی نداشته باشی که مثلا آویزون باشه، مثل شال گردنی چیزی کنار اون قرار بگیره. من یادم دانشگاه، ما کارگاه که داشتیم توی لیسانس، کارگاه رشته مهندسی، بعد اونجا میگفتن آقا میخواین برین پای دستگاه تراش، لباساتون باید جمع جور باشه، مثلا یه چیز آویزون، مثلا مال زیپ اینجا اینا، مواظب باشین فاصله بگیرین. البته گاهی ما اینا رو جدی نمی گرفتیم، ولی یه بار اتفاق می افته که چند سال قبل تر که زمان شاه بود، یه دختر خانمی پای دستگاه تراش، موهاش بلند بود، برگشته بود ببینه که چی شده، اون قطعه که داره می تراشه موش رفته بود لای و پیشیده شده بود، و دیگه اونی که نباید اتفاق افتاده بود. خب با آدم این تذکر میدن. حالا من از شما سوال میکنم، اگه من این حرف رو به شما بزنم، شما میگین اه خوب شد گفتی. اگه من به کسی این حرف رو بزنم که نه دستگاه تراش میدونه چیه، نه تو اونجاست خوشنویسی داره میکنه با قلم نی، میگه برای چی به من گفتی؟ خب حق داره بپرسه. اما اگه خدا به یه خوشنویس گفت مواظب باش دستگاه تراش کنارش قرار میگیری این میشه، این میگه ببین خدا بی حساب نمیگه. درسته من خوشنویسم، ولی احتمالاً یه موقع یه اتفاقی میفته، من باید حواسم جمع باشه. من خاطرم است یه بار خدمت یکی از اساتیدمون رسیده بودم، خدا حفظشون کنه. همجوری صحبت‌های دیگه بود، یه دفعه بی مناسبت وسط صحبت نمیدونم یاد چه اتفاقی افتاد، ایشون برگشت گفت آقا مگه آدم الکی کسی رو ضمانت میکنه؟ آخه تو که نداری پول بدی، تو که نداری از عهدش بر بیای، چرا ضمانت میکنی تو رو درواسی؟ من قشنگ خاطرش یادمه. شما فرض کنید مثلا توی بحث توحیدی، توی بحث مثلا عدل خدا، نبوت، امامت، یکی این جمله رو بگه، آدمش خودش میگه چی شد؟ چه دفعه داغ دلش تازه شد، یه دفعه اینو گفت، گذشت. نزدیک یک هفته بعدش یکی از دوستان جوانتر ما به من زنگ زد، پدرش برای یه بدهی قرار بود بره زندان. خیلی به من اصرار کرد که آقا اگه میتونید شما یه چیزی پول جور کنید برای فردا. من گفتم من که خب توانشو ندارم. گفت کسیو میشناسین؟ گفتم والا من کسیو نمیشناسم. اینجوری خودش پیگیری کرده بود، یه کسی گفته بود بعد من پولم حاضرم بدم اگر تو میگی، مثلا حالا رسم دنیایی، شاگرد دولتی هست و فلان، ضمانت میکنه من میدم. به من زنگ زد، گفت حل شد الحمدلله، یکی میده، فقط شما کافیه پشت چک پدر منو امضا کنید. ببینید یه دفعه برق منو گرفت. گفتم امضا کنم یعنی چی کار کنم؟ گفت یعنی ضمانت کنید. گفتم ضمانت کنم یعنی چی؟ یعنی اگه پدر نتونستم بدم من باید بدم؟ گفتن بله. گفتم خب این که باز همون اولی شد که. از من ناراحت شد، با من قهر کرد و هنوزم که هنوز قهره. اما من پیش خودم گفتم خدایا یه هفته پیش وسط صحبت یه نفر به صورت کاملا بی ربطی موضوع رو به من گفتی؟ که اصلا من توی سیستم اقتصادی نیستم، من معلمم. چون میدانستی یه هفته جلوتر چه اتفاقی میفته. پس ممکنه به یه خوشنویس خدا بگه که اگر رفتی کنار دستگاه تراش مواظب باش، آویز به گردنت نباش. ببینید برخورد ما با قرآن، برخورد خدایا ببخش من خودمو دارم میگم، برخورد بسیار کودکانه ایه. اصلا به خودمون اجازه نمیدیم وسعت پیدا کنیم. اینجوری میپرسیم آخه اینو برای چی گفته خدا؟ خب اینو میشه مؤدبانه پرسی، خدای برای چی اینو گفتی؟ میشه به من بگی؟ اینا زمینه های تدبره. آدمی که میخواد تدبر کنه از مسیری عبور میکنه که برایش سوال ایجاد شه، از صاحب کلام سوال کنه خدای من اینو برای چی فرمودید؟ من نفهمیدم. وقت گاهی شما یک آیه توفیق پیدا میکنید، ماها بلکه سالها شما رو فکرتون مشغول میکنه، جوابو میگیرید یه دفعه توی حادثه ای احتمالاً برای شما پیش آمده، گاهی در یک اتفاقی، در یک مثلا ارتباط اجتماعی، در یک حادثه ای یه دفعه برگشتیم گفتیم الله اکبر این آیه عجب آیه ای بود، من نمیدونستم اینو میخواد بگه، این روایت عجب روایتی بود. لذا فرمودن که قرآن زیاد بخوانید، روایت هم بخوانید. در مسیر زندگی جایگاه هر کدوم از اینها چی میشه؟ معلوم میشه. یه پدر میخواد بچهشو نصیحت کنه، هنوز فارغ التحصیل نشده، راجب شغل و ضمانت و دست چک و تعهد و هی میگه نمیگه؟ چرا میگه؟ هنوز نرسیده به اون آستانه. یک وجهش رو من عرض کردم، یک موضوع رو در مواجهه با قرآن اینو توجه کنیم، خدا داره با ما سخن میگه، نگیم این به چه درد میخوره. بعضی از کسانی که بالاخره یه نوعی به لحاظ علمی با قرآن بالاخره، یعنی قرآن خوندن، علوم قرآنی خوندن، مباحث قرآنی خوندن، متاسفانه به قرآن خیلی بیمهرن، میگن این آیه مال الان نیست، این آیه به درد الان نمیخوره، این آیه کاربرد نداره، این آیه مثلا مال اون موقع بوده الان فایده نداره. اصلا ما چنین چیزی داریم؟ خدا میشه اینجوری با ما حرف بزنه؟ بله البته. من الان یه ربع قرآن تلاوت میکنم، یه آیه یه دفعه منو به خودش گرفت، اب نداره. این از منه دیگه، مشکل منه، من گیرندگیم ضعیفه، درسته؟ این همه امواج الان اینجا پخشه، من یه موبایل دارم اینه، اینم یه موجو میگیره، تموش. حالا اگر که آدم قلبش متفتح باشه، اگر درونش پاک بشه، چه اتفاقی میفته؟ والله اعلم. لذا توصیه کردن که هر وقت قرآن تلاوت میکنید، اون چیزایی که برای شما سوال ایجاد میکنه، اون چیزایی که شما رو به شگفتی میاندازد که همسایگی انکاره، این رو بنویسید یه جا، نگه دارید سالهای بعد در این مراجعاتی که میکنید انشالله کم کم روشن میشه. موضوع گفتگوی ما یک آیه است که به این آیه میخوام انشالله توجه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. این آیه البته با یک اختلاف ناچیزی در دو جای قرآن آمده، یکی در سوره صف آمده، در یکی از موارد یریدون لیطفئوا، یه جای یریدون ان یطفئوا نور الله به افواهم والله متم و نوره. سوره صف آیه 8 این یه موردشه. یه مورد دیگه شو ببینم من میتونم اینجا پیدا بکنم آدرسش رو. عرض کنم خدمتتون، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. سوره توبه آیه 32، قبلی آیه 8 سوره صف بود. یه شباهت ظاهری دارن این آیه. میخواهند که نور خدا رو خاموش کنن. یه چند سال پیشتر توی مجلسی که بانی محترم برقرار میکردن فاطمیه، من یادم 5 شب ما گفتگو داشتیم راجع به آیه نور. من خاطرم از اونجا توفیق داشتیم نکاتی راجع به آیه نور گفتگو کردیم. خب الان من نمیخوام بازگشت کنم اونا رو تکرار کنم، البته تکرار اینها هیچ وقت به اصطلاح بیفایده نیست، ولی یه اشاره اجمالی میخوایم بکنیم. اولا این آیه رو ما میخونیم، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. من سوال میکنم که خب خدای برای چی به من گفتید؟ کیا میخوان خاموش کنن نور خدا رو؟ یریدون کیان؟ چه صفتی دارن؟ چه کردن؟ منم نکنه یه دفعه مثلا از اون روش و منش و کاری که اونا میکنن نکنه منم آلوده شدم. بعد خدایا فرمودید یریدونه، نفرمودید این کارو کردند، نفرمودید نور خدا را اطفاء کردن، خاموش کردن، فرمودید یریدونه. بعد فرمودید لیطفئوا نور الله. نور الله اگه نور اللهه که اطفاء نمیشه که، اطفاء یعنی خاموش کردن. میشه همچی چیزی؟ یریدون لیطفئوا نور الله. بعدم فرمودید به افواههم، که خیلی موقع ترجمه میکنن میخوان فوت کنن نور خدا رو. خب نور رو کسی فوت نمیکنه که، شعله رو فوت میکنن، نور رو که فوت نمیکنن. شما این نورهایی که اینجا هست روشنی میتونی فوت کنی؟ یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. افواه میشه دهانهاشون دیگه، فقط فوت کردن که نیست، سخن گفتنم مال همین فم ما، یعنی فم که نمانه، همین افواه ماست دیگه، درسته؟ والله متم نوره. نور خدا مگر نقصی دارد که متم نوره؟ و چرا کرهه کارهن مشرکان و کافران؟ چرا؟ از چی ناراحتن؟ خب اینا سوالات مهمیه. خب چه عجله‌ای داریم ما؟ سوالو می‌نویسیم، در طول زندگی، در طول تلاوت‌های قرآن اون یک خودمون می‌پرسیم. اینها باشه و خیلی سوالای قشنگ تری که راجع به این آیه بپرسیم. اما من میخوام اینو عرض کنم، شما اگر بخواید این آیه رو یه جوری ترجمه و تفسیر کنید که بتونید تو تاریخ اشاره کنید اینا بودن که این کارو میخواستن بکنن، میتونید؟ نمیتونید. هیچ وقت نمیتونید. چرا؟ چون فرمود یوریدونه. ببینید اگر الان یه نفر بیاد بگه اینجا آقا یه نفر اینجا وارد شده میخواد ریا کنه، میخواهد، و شما میتونید بفهمید اراده کسی که در درونش که شما بهش دسترسی ندارید، شما الان میدانید من دارم سخن میگم به خاطر ریاه یا از سر صدقه، نمیدونین که لازم نیست آدم به کسی بدبین بشه، ولی دلیلی هم نداره بگی مصداقش هست یا نیست. دیدین میگه آقا مثلا یکی میخواد اینجا بمبگذاری کنه، یکی میخواهد و که نمیشه کشف کرد که چیزی دور بر سر اون نیست که من بگم. اگه من بگم آقایون من دارم این کار رو از سر ریا انجام میدم، شما میگید یقولو، میگوید، درسته؟ من که نمیفهمم. بعد این نورالله چیه که این میخواد خاموش بکنه؟ بعد برای اینکه خاموش بکنه چی کار کرده؟ بعد بدونم دیگه. شما میشه به من نورالله آدرس بدین؟ تو من برم اطفاء نورالله رو بفهمم چیه، بعد بفهمم کیا میخوان این کار رو بکنن. این قسمت اون بحثیست که چند سال پیش ما تو همین مجلس توفیق داشتیم گفتگو کردیم. الله و نور و سماوات و الارض مثل و نوره کمشکات. اینجا آیه رو توقف کنید. مثل نور خدا حضرت زهرا سلام الله علیها است. شیعه و سنی گفتن مشکات فاطمه است سلام الله علیها. تمام. بعد تفصیل داره. فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجت و کهنه و کوکب دوری قبول. اما مثل نورهی که مشکات. دو تا روایت داریم، یکی فرمود مشکات فاطمه سلام الله علیه، که مشکات قلب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمود. خب خدا یا فرمودید الله و نور و سماوات و الارض. مثل نور خدا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه و اهل بیت، درست؟ و 12 امام. خب حالا چیکار کنم من؟ آخر آیه، آخرای آیه میفرماید و یضرب الله الامثال للناس. اصلا ما برای چی مثل زدیم برای نور؟ ببینید مثل زدن خدا کلامی نیست، خلقتیه. مثل نور خدا اینه که ما تو فارسی میگیم مثال میزنیم، نیست مراد، نه مثل نه مثاله، مثال فارسی نیست. مثله لله المثل الاعلا. خدا به من میگن مثل نور الله، مثل نور خدا چیه؟ مشکات، کمشکات، کش هم توضیح داره، مثل نورهی کمشکات. خب خدایا چی شد برای چی اینو گفتین؟ و یضرب الله الامثال للناس، ما برای مردم داریم اینو میگیم و اینو خدا که به کل شیء علیمه، پس به درد من میخوره دیگه، من باید ارتباط بتونم برقرار کنم. خب خدایا این کمشکاتی که گفتین میشه روشن بکنید چیه؟ خب بله، برو پیش رسول خدا بپرس، بگو مسئله نور خدا که کمشکات، مشکات چیه؟ حضرت فرمودن هست صدیقه سلام الله علیه. بعد فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد از حضرت سوال کردن، حضرت گفتن شریفترین این بیوت بیت حضرت زهرا سلام الله علیها است. درست شد؟ چراغدانو دیدی؟ این بیتو دیدی؟ آیه بعد توی این چراغدان رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. مردانی هستند که تجارت و بیع اونها رو حواس پرت نمی کنه، منصرف نمی کنن ذکر الله، یعنی همواره ذکر الله رو دارن، کارشون هم دارن می کنن. اینا کیان؟ اینا همونی هن که خدا نشون داد که یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی در رکوع زکات میده بدون اینکه حواسش پرتشه، یعنی هم میتونه اقامه صلات بکنه همزمان ایتاء زکات بکنه در رکوع. این دوتا هم هیچ کدوم مزاحم دیگری نیستن. رجال لا تلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقامه الصلات و ایتاء زکات، درست شد؟ خب خود آیه داره به من میگه اینا کیان. یه چراغدان است و 12 نور که این محافظ اون انواره، شد مسئله نور خدا. حالا یه کمی داری آرامش میگیری. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. حالا کم کم آدم یه اطفاء نور یعنی چی؟ اطفاء نور یعنی چی؟ خب من عرضم رو کم کم جمع کنم که آخر بحث یه دفعه رها نشه بحث ما. یه توفیقی داشتیم مقدمه گفتیم در زیبایی تدبر و ضرورت اون، و برای اینکه به تدبر نزدیک شیم گفتیم حداقل مطلب اینه که با شتاب زدگی و حواس پرتی و عجله و اینا ما به تدبر نائل نمیشیم و تدبر زمین سازی است برای تحقق امر خدا و اون چیزی که خدا اراده فرموده است در ما. سلام علیکم جان. رحمت الله مخلصم جان. بفرمایید، خواهش می‌کنم. گفتیم این آیاتی که خدای متعال مرحمت کردن و رسول خدا مرحمت کردن برای ما به ما فرمودن بخوانید تدبر کنید. خب ما بریم یکی از این آیات رو ببینیم. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یا حالا آیه دیگری که تلاوت شد. بحثی که ما توفیق داشته باشیم تو این شبا بکنیم، من میخوام این نکته رو بگم. چجوری نور خدا رو میخواهند خاموش کنند؟ چجوری؟ نور خدا برترینه. دقت کنید، نور خدا بالاترینه دیگه، درسته یا نه؟ با این رفتاری میکنن که تو جامعه تبدیل میشه، ببخشید یا صاحب زمان، به پست ترین و ذلیل ترین اون اتفاقی که افتاده تو تاریخ. یعنی عزیز خدا رو میکنن ذلیل و عالم منتظر اون کسیست که معز الاولیاست بیان. یه قسمت آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه کسانی که خدای متعال اونها رو عزیز داشت و به دیگران هم گفت که اینا عزیزن و پیغمبرش رو فرستاد که در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها 6 ماه علت دوام صبح و عصر السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، برای که همه بفهمن اینجا چه جایگاهیه، بفهمن جسم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بهشتیه. عایشه روایت رو نقل میکنه، میگه حضرت وقتی مشتاق بوی بهشت میشد حضرت صدیقه را میبویید. درست شد؟ حالا اینا، این خانواده بعد رسول خدا کجا؟ این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. یه حدیثی هست به حدیث معراج در واقع معروفی که خدای متعال به پیامبرشون یه چیزایی رو فرمودن و یه عهدهایی رو با پیغمبرشون بستن و پیغمبر به خدای متعال عرضه داشتن که من همه اینایی که شما فرمودید پذیرفتم، تسلیمم و شکیبایی و صبر رو از تو توفیقش رو طلب میکنم. یکی از اون قسمت های این روایت اینه. و اما دخترت، یعنی کی؟ یعنی میوه دل پیغمبر، یعنی قلب پیغمبر، یعنی روحی التی بین جنبه، این رو سنی ها نقل کردن، یعنی بزعه پیغمبر. ببینید پیغمبر رفته یه بخشی از پیغمبر اینجاست، میخوام ببینیم چه رفتاری میکنن با پیغمبر. هر رفتاری با این بکنن با پیغمبر همون رفتار رو کردن، اذیت کنن او رو اذیت کردن، درسته؟ مشکات یعنی مثل نور خدا. و اما دخترت به او ستم کنند و او را از حقش محروم سازند و حقی که تو برایش قرار می‌دهی غصب نمایند، در حالی که حامله است او را بزنند، بدون اجازه از او در حریم و منزلش وارد شوند. این قسمت رو دقت کنید. او را خوار و ذلیل سازند، او را خوار و ذلیل سازند و کسی نیست او را یاری نموده و از او دفاع کند. و بر اثر ضربات و کتک بچه اش سقط شود و از دنیا برود. پیغمبر فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، ما مال خداییم، پیش اونم برمیگردیم. این امور را پذیرفتم و تسلیم تو هستم و توفیق شکیبایی از درگاه توست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.